أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الاراضین. ارواحنا لتراب مقدم الفدا و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک توعم و تمتعه فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این فراز از خطبه قاصه که تقدیم می‌کردیم، حضرت نقشه هایی که شیطان برای ما دارد برای اینکه ما رو به بیماری خودش که استکبار بر خدای متعال هست و تکبر در مقابل خدای متعال هست مبتلا کنه، اون نقشه ها رو ذکر میکنن و ما رو تحذیر میکنن از اینکه این دشمنی شیطان رو کوچک بشماریم و مبتلای به دشمنی با او بشیم و درگیری رو با دیگران اصل قرار بدیم. میفهمد همه درگیری ها رو متمرکز کنید بر روی شیطان، امکاناتتون رو جمع کنید با ابلیس که بنای درگیری با شما گذاشته و همه قواش رو جمع کرده، با اون ابلیس درگیر بشید. فمن فحذروا عباد الله عدوکم، بندگان خدا در حذر باشید از دشمنتون، که ان یعدیکم بدائه، بیماری خودش رو تعدی بده به شما، شما رو هم گرفتار کنه به گرفتاری خودش. و ان یستفزکم بندائه، با فرمان خودش با دعوت خودش ندایی که میدهد شما رو به حرکت در بیاره. دائما همینطوریست، نداهایی میده به اشکال مختلف، بشنوید و بعدم به حرکت بیایید. یه جوری شما رو صدا میزنه که به حرکت بیایید. بعد حضرت طرحش هم توضیح میدن که چه میکنه. و یجلب علیکم بخیله و رجله، و از این که با سپاه سواره و پیادش به شما حمله کنه پرهیز کنید، مواظب باشید. او نقشه رو کشیده، سوار نظام داره، پیاده نظام داره و تلاش میکنه از طریق لشکرش شما رو تسخیر بکنه. شما باید پرهیز بکنید از اینکه او بتواند به شما حمله ور بشه. او کار خودش رو انجام میده. در روایات دیدید گاهی برای مؤمن به اندازه قبیله ربیعه و مضر لشکر گسیل میکنه، دو تا قبیله بزرگ جزیره العرب که حضرت فرمود وقتی یه مؤمن از دنیا میره اونها رها میشن، آزاد میشن، میان سراغ بقیه مؤمنین، مأموریتشون تغییر پیدا میکنه. و در یه نقلی میدیدم شاید از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه بود در ضمن سوره بقره، الان در خاطرم نیست دقیق، که حضرت فرمودن گاهی میفرسته نیرو رو، وقتی اونها توان ندارن نیروی بیشتری میفرسته، یه مؤمن مقاومت میکنه، آخر کار خودش به میدان میاد. وقتی او خودش به میدان میاد، خدای متعال در مقابل او به میدان میاد و مؤمن رو حفظ میکنه. علی ای حال او بناش بر این است و یجرب علیکم به خیلهی و رجله، پیاده و سوارش رو که هر کدام مأموریتی دارن مأمور شما میکنه، به وسیله قواش به شما حمله ور میشه. شما فحذروا عباد الله، از او حذر در حذر باشید. که لقد فوق لكم سهم الوعید، اون تیر رو که تیر خطرناکی است در کمان گذاشته برای شما، یعنی کاملا نقشه رو کشیده. و اغرق الیکم بنزع شدید، با تمام توان چله کمان رو کشیده، هرچی در توان داشته به کار برده که هیچ کم نماند. وقتی به سمت شما رها میکنه این تیر رو، نقشه ای که میکشه برای شما، وقتی این نقشه شما رو در محاصره قرار میده، هیچی کم نداشته بره، تمام توانش رو در ضرب زدن به شما به کار گرفته. و رما کم به مکان قریب، از یک نقطه نزدیکی هم شما رو هدف قرار داده. اینطور نیست که دور باشید بگید حالا این تیر تا برسد قوتش رو از بین میره، نه اینجوری نیست. نقشه‌ای که برای شما میکشه کاملا از یک نقطه نزدیکی شما رو محاصره میکنه، تمام توانش رو به کار گرفته، از یک نقطه نزدیک شما رو هدف گرفته بزن. این اصلا مجاز نیست، تا واقعیتی است که منتها حضرت میبینن توضیح میدن که تجسد اون نقشه ها گاهی در قالب یک تیر و کمان است که پرتاب میکنه. در جنگای عادی هم همینطور است، و اساس اون دعوای روحی است که با ما داره دشمن. حالا این نزاع روحی تبدیل می شود مثلا به یک تیر و کمانی و قوای خودش رو از این طریق به ما حمله بر می کنه. حالا شیطان تیر و کمانهایی که داره، که واقعا هم تیر و کمان، نقشه می کشه، ضربه می زنه، مختلفه، فقط همین تیر و کمان ظاهری نیست. بعد حضرت می فهمند فقال ربه به ما اغویتنی لعوزینن نلهم، خدای متعال عرضه داشت، رجسخانی کرد، به سبب اینکه تو مرا اغوا کرده ای من هم تزیین میدهم برای اونها. نگفته چیو تزیین میدم، لعوزینن نلهم فلعرض، در روی زمین تزیین میدم برای اونها. ولعوغوینهم اجمعین، همه زمین رو شکارگاه خودم میکنم و جلوه برای اونها میدهم و همشون رو اغوا میکنم. البته در آیه شریفه در سوره مبارکه اجی استثناء کرده، الا عباد که منهم المخلصین، جز بندگان مخلص که هیچ چیز درشون نیست جز حب الهی. مخلصین اینجوری هن دیگه، اونایی هن که در مرحله عبادت هن، اونم عبادت حبی، و هیچ انگیزهی در اونها نیست. اینها رو شیطان گفته من درشون راه ندارم، خودش هم از دور میدونسته. عباده کمل هم المخلصین، نسبت به معصومین، نسبت به انبیا از ابتدا خودش می دانسته و طمع در اونها نداشته، گرچه راه نکرده تو دنیا، ولی در اونها طمع نداشته. ولی قسم خورده، گفته تو مرا اغوا کردی، رجسخانی کرده، همه رو دیگه زمین گیر میکنم، احدی رو نمیذارم راه مستقیم رو بره، و طریقم هم تزیین فل ارزه، تزیین میکنم و اغواشون میکنم. قذفن به غیب بعید و رجمن به ذن غیر مصیب، این تیر رو که پرتاب میکرده، این حرفی که میزده، در یک پنهان با یک نگاه پنهانی به دور دست ها حالا این کار رو میکرده، و البته با یک ذن و گمانی که حضرت میفهمن این ذن و گمانش غیر مصیب هست، به واقع نخورده، ولی واقعا با یک گمانی این کار رو انجام داده. یه مقدار این چند جمله رو توضیح بدیم، درس پس بدم. عرض کنم خدمتون، عرض کردیم کلید اصلی مباحث خطبه همین جملات اوله که حضرت فرمودن که کبریا و عزت مختص به خدای متعال هست و قرقگاهی است که احدی حق ورود به اونجا رو نداره، و تمام امتحان ها حتی امتحان ملائکه مقربین هم به همین معناست که آیا به این حریم عزت و کبریا الهی تعدی می کنند، ورود می کنند، یا نه واقعا در مقابل کبریا الهی برای خودشون هیچ ملک و ملکی قائل نیستند، خودشون رو دست خالی محض می بینند و تواضع می کنند، احساس کوچکی می کنند، نه اظهار کوچکی فقط. و در مقابل عزت الهی هم واقعا احساس ذلت میکنن که همین طور هم هست. عرض کردم اینا دو طرفش حقیقته، هم خدای متعال حقیقتا صاحب کبریایی است، اکبر من ان یوسف، کبریایی که اصلا به وصف نمیاد، و هم خدای متعال صاحب عزتی است که هیچ چیزی در اون نفوذ نداره، همه کائنات ذره ای در اراده اون نفوذ نمیکنن. از مسلمات دیگه این دعای شریف رو من گاهی دیدم، این ذکرها رو که میگیم همه این بر یاد عزیزان میره، میام میگن این ذکر کجا بود. این ذکر لطیفیست برای قبل از خواب، فرمودن اگه این رو بخونید سه مرتبه ثواب 1000 رکعت نماز داره. یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. خدای متعال هر چی رو بخواد انجام میدهد. چرا به قدرتی؟ قدرت الهی به گونه ایست که یفعل الله ما یشاء، و هر جوری هم بخواد حکم میکنه. احدی در حکم خدای متعال دخالت نداره که چه جوری حکم کنه. چرا؟ چون به عزته، چون عزیز است، یحکم ما یرید، طبق اراده خودش حکم میکنه. این معنی عزت، هیچ چیز اونجا نفوذ نداره. این ورم حقیقت حقیقته، هیچ ملک و ملکی نیست، یه موقعی نبوده بعدن هم نخواهد بود. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه دورانی بر ما گذشته، حین من الدهر دهری بوده که لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبوده، بوده قابل ذکر نبوده، دوران ها گذشته. من نزدیکترش رو میگم 100 سال پیش یکن شیئا مذکورا، 100 سال بعدم تو این دنیا لم یکن شیئا مذکورا، یعنی که چیزی نیست که بخواهد در مقابل خدای متعال برای خودش ملک و ملکی حساب بکن. الانم که خدای متعال ملک و ملکی به ما داده، بازم او مالک، ما هیچی نداریم. انت القوی و انا الضعیف الان، انت الحی و انا الميت هم اکنون، قبلا هم همینطور بوده بعدا هم همین، این ازلی و ابدی است. پس او عزیز است، ما واقعا ذلیل، او حقیقتا مالک است و کبریایی داره، ما حقیقتا هیچی نداریم. و تمام مسئله اینه که انسان بعد این رو بفهمه دیگه، این امتحان، اینو بفهمد و این رو بپذیره. اگر فهمید و پذیرفت، اون وقت به اندازه‌ای که میپذیره به قرب الهی نزدیک میشه و همه حقایق به او عطا میشه به اندازه ظرفی که در مخلوق هست و رحمت الهی بر او نازل میشه به همین اندازه که این مطلب رو میفهم. و فرمودن ملائکه هم به همین امتحان شدن. اون وقت حضرت یه نکته ای رو به ما توجه دادن که در واقع دو تا نکته است که در این امتحان باید بهش توجه داشت. یکی امتحان به کبریا و عزت الهی به این صورت نیست که خدای متعال مستقیم بفرماید ابتداعا بیایید در مقابل من سجده کنید، که خب همه سجده میکنند. به این است که خدای متعال خلیفه ای آفریده و بعد به عالم ملائکه میفرماید به خلیفه من سجده کنید. این نکته اول، که تمام تواضع در مقابل خدای متعال از مسیر تواضع در مقابل خلیفه الهی میگذره. همه عالم هم برنامه‌شون همین، حتی عالم ملائکه، اونا که عالم ملائکه‌ن، ملائکه تعال مقربین، و نباید اشتباه بشه امتحان به تواضع در مقابل خدای متعاله. اگر گفتم بر آدم سجده کنید، به تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام، این تواضع در مقابل حضرت آدم بود، عبادت خدای متعال بود، مأمور به پرستش حضرت آدم نبودند. و نکته دوم این که این امتحان در پوشش مجهولات اتفاق میفته. اینجور نیست که همه اسرار آشکار بشه بعد به ما بگن حالا شما سجده کنید، نه اینطوری نیست. خدای متعال اون حقیقت و سر رو پنهان میکنه در یک امری، گلی رو درست میکنه، بعد هم حالا قرآن ببینید مراحلش رو، تا تبدیل میشه به یک گل خشکی مثل سفال کوزه‌گری. ولی قبلش حالا مراحلی داره، یه جای قرآن میفهمد هم در همین سوره هجر، من همه ام مسنون، تو مراحل به اصطلاح امروزی یا مهیا شدن و آماده شدنش، فراوریش تا آماده بشه برای اینکه روح درش بدمن، تو مراحل آماده سازیش توی مرحله همه مسنون بوده که انهو، حالا این تعبیر لجن بدبو که کردن تعبیر دقیقی نیست، این مرحله از مراحل تحولاتی که پیدا شده واقعا تا آماده بشود تبدیل شده به یک گل شبیه لجن متعفن. تو این حالا این توضیح باید دادن، توضیح که مراحلش چیه. مقابل چشم ملائکه و مقابل چشم ابلیس هم این کار کرده. و بعد البته سجده هیچ وقت بر این گل نبوده، همه مسنه یه موقعی مثلا بوش هم شاید شامه اینا رو اذیت میکرده، میامدن رد میشدن. من همه مسنون تعبیری نمید، لم اکن لأسجده، غلط نخونم، آیا در سوره مبارکه هجر هست وقتی بهش فرمودن چرا سجده نکردی یا ابلیس، مالک الله تکون اما الساجدین، چرا همراهی نکردی با عالم ملائکه تو این سجده کردن. قال لم اکن، اصلا من این کاره نیستم، اصلا نبودم نیستم. این که میفهمد کان من الکافرین یعنی لم اکن لأسجده، من این کاره نیستم که لبشرن خلقته من سلسال من همه مسنو، بشری که از گل کوزگری، اونم گل کوزگری که فراورده شده تحصیب آماده شده به دست آمده از یه همه مسنون، یه گل بدبوی متعفن. گویا خدا متعال چجوری امتحان میکنه. نقطه مقابلش حضرت میگن اگر میخواست به جای اینکه از گل خلق کنه، چون ببینید سجده در مقابل روح بودی، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. حضرت هم فرمودن روح اعظم از ملائکه است، واقعا هم بزرگتر، مسجود در مقامی از عظمت است که یه جلوش در آدم آمده ملائکه باید برش سجده کنن، مسجود واقعا. ولی این روح رو در قالب یک جسمی قرار میده که در یک مسیر طولانی از مراحلی عبور کرده، یه مرحلش همه مسنون بوده مقابل چشم ملائکه ابلیس. میگه این آدمی که از یه گلی خلق کردی که بوش من رو اذیت میکرد، من چجوری در مقابلش سجده بود؟ حالا حضرت ببینید نقطه مقابلش میگن اگر میخواست از به جای گل از یه نوری خلق میکرد که همه عقل ها حیران بشن، چشم ها مبهوت بشن، یه بوی خوشی بهش میداد که همه شامه ها رو تسخیر کنه، این بو بود در این روح، اون نسیم در این روح هست. ولی خدا متعال این کارو نکرد، از یه گل بدبو خلق کرد، حالا مسیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده. این حد میفرمایید در همین خطبه وجود مقدس امیرالمومنین در ذیل خطبه دو بار با تو بیان دارن. یکی میگن در دوره طفولیت وجود مقدس نبی اکرم یشمونی عرفه، محافظ من حضرت بود. میگن برای حضرت خدای متعال ملدون فتیمن، از اون موقعی که یه طفلی بود که تازه از شیر گرفته شده بود، اعظم و ملکن، بزرگترین ملکش رو موکل کرده بود که مراقب باشه، نظر شیاطین ذره‌ای به حضرت نزدیک بشن، از اون موقعی که فتیم بود. ولی فهمت خود من رو پیامبر خودشون مراقبه میکردن، تا میرسه به جایی که یشمونی عرفه، بوی خودش رو به شامه من میرسون. اون بویی که حضرت فرمودن اگر میخواست خدای متعال این بو رو در او قرار میداد، این در پیامبر هست. یشمونی عرفه. در یه فراز بعدی میگن اشم و ریح نبوه، من بوی نبوت پیغمبر رو هم استشمام میکنم. ولی خدای متعال این کارو نکرده، این حقایق رو پنهان کرده، یه گل پیش روی شیطان افتاده، بعدم حالا فرموده سجده کنید. اینم نکته دومی که حضرت فرمودن در این امتحان، امتحان به واسطه خلیفه خدا واقع میشه، واسطه میخوره. حالا ممکنه ما وقتی میخوایم امتحان بشیم، امام معصوم میخواد ما رو امتحان کنه، با یه واسطه های امتحان کنه. تواضع در مقابل یه مؤمن معمولی، یه علامت تواضع در مقابل خدای متعال. همون دوتا مؤمن با هم روبرو میشن، اونی که اون یکی بیشتر دوست داره به خاطر ایمانش مؤمن تره، ایمانش بیشتره. امتحان به دور و بری هایی که اصلا آدم فکرم نمیکنه، چون میدونید یه تعبیر نورانی در قرآن دارد و ان کثیرا من الخلطاء یبغی بعضهم بعضا، اینایی که با هم زندگی مشترک دارن و قاطی زندگیشون به حدود هم تعدی میکنن، این نزدیک شدن موجب میشه مرز هم راحت نگیری. ریشش همون تفرعون نفسه. نفس اگر فرعونیت پیدا کرد میخواد خدا باشه، همه زیر دست او باشن. بعدم توجیه میکنه ها، توجیه های فراوانی برش درست میشه، در حالی که کسی که عبد است که سر و صدا نداره، که عبد عبد بندگی میکنه به اندازه تواضعی که در مقابل خدای متعال میکنه، این اثرش ظاهر میشه در مؤمنینی که دور و برش هستن، اصلا هم به حساب نمیاد. دیدید وجود مقدس نبی اکرم در مقابل بندگان، در مقابل امتش چجوری متواضع بود؟ واقعا متواضعانه. یه تعبیری در قرآن داره، ملاحظه فرمودید، به ما میفرماید که شما اینجوری باشید نسبت به پدر و مادرتون، وخفز لهما جناح الذل من الرحمه، خفز جناح کن، بالتو زیر پای اونا قرار بده، اینم از سر محبت باشه، یعنی زیر پای اونا حرکت بکن و اینم بار اونها رو بردارونم از سر محبت، نه از سر خستگی. و همون کاری که مادر برای فرزندش میکنه، منتها اونجا خدای متعال یکی از جنود خودش رو تو قلب مادر گذاشته، مادر این کار رو انجام میده، مزدش هم خدای متعال میده ها. واقعا مادر خفز جناح از سر محبت میکنه، یه کارایی میکنه که خفز جناح دیگه، از اونم از سر محبت. اینو از ما خواستن. وقتی تکلیف میشه مقداری سخت میشه دیگه. اگر انسان این تکلیف رو برداشت، خدای متعال اون قوای معید رو بر انسان میفرسته، ولی ابتدا تکلیفه، خیلی هم به حسب ظاهر سخت. بعد اینجوری بود دیگه، نسبت به دوروبریام همینطوره. خیلی وقتا مشکل از همینجا شروع میشه. خدای متعال آدم رو امتحان میکنه با یه مؤمنی، امتحان میکنه با فرزندش، امتحان میکنه با همسایش. این همینطوریه، امتحان اینجوری نیست که خدای متعال وقتی میخواد ما رو امتحان کنه به تواضع در مقابل خودش مستقیم باشه، خیلی وقتا در پرده است. عنایت میفهمید. حالا نکته اصلیش اینه که امتحان در مقابل خدای متعال امتحان به خلیفه خداست، که اگر در مقابل او تواضع کنیم، این تواضع در مقابل خدای متعال. اینم نکته دوم. بعد فرمودن نکته سوم این که ابلیس رو عصبیت تعصب درگیر شد با حضرت، رو یک جایی میست دادم، همونجا موجب دشمنی با خدا میشه. در مقابل خدای متعال رو هیچ چیزی نباید تکیه کرد، هیچ چیزی در مقابل، اگر آدم رو چیزی تکیه کرد، همون موقعیت موجب میشه انسان با خدا درگیر بشه سر اون موقعیت، هر چه که باشد. هیچ چیزی اونجا نباید بهانه و مستمسک انسان بشه. عنایت فرمودین. ابلیس حرفش همین بود دیگه، خلقتنی من نار، تو آفریدی ولی از آتش دیگه، این حرمت داره. اینم نکته بعدی که یه جایی تکیهگاهی بر انسان درست میشه که به او تکیه کنه، با خدای متعال درگیر شه، مقابل عزت الهی بیسته، مقابل کبریا الهی بیسته. این پایگاه، پایگاه موهومه، هیچ پایگاه حقیقی برای این که ما بیستیم و از خدای متعال مطالبه کنیم در ما وجود ندارد. بله در خود او هستا، به که علیه که، حتی در معصومین هم ما نمیتونیم تکیه کنیم به معصوم بگیم حقمون، نه، بله حقی خدای متعال برای معصوم قرار داده، این هست. من اعظم نعمه که علیهم، بزرگترین نعمتی که خدای متعال به معصوم داده اینه که حقی برای او گذاشته، اون حق شفاعته، حق هدایته. به این حقی که خدا به او داده میشه تکیه کنی، بگی خدای خودت این حقو دادی، حالا من به این حق تکیه میکنم. ولی در مقابل خدای متعال به هیچ چی نمیشه تکیه کرد. عنایت میفهمید، آدم بیسته و عصبیت به خرج بده در مقابل خدای متعال. و اگر به هر چی تکیه کنیم، او بت ماست، در مقابل خدای متعال ما رو قرار میده. حالا حضرت میفهمن شیطان اینجا اینجوری شد دیگه، کارش بر اساس عصبیت کارش کشید به دعوای با خدای متعال و این دعوا هم شد دشمنی. حالا مواظب باشید، نقشه کامل کشیده، شما رو در محاصره خودش قرار بده، شما رو به بیماری خودش که دشمنی با خدای متعال مبتلا کنه، و با کمتر از این هم قانع نیست، شما رو به دشمنی با خلیفه، خلیفت الله میکشونه. و بعدم حضرت فرمودن که همه چیز رو مهیا کرده، بعدم یه رجزی خونده، گفته رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. حضرت میگن اولین زنی بود که زن مصیبه به واقع نبود، یه گمان بی خودی بود، ولی میگن شما رو که میخواد هدف قرار بده و نقشه میکشه از نقطه نزدیکه، دور نیست، از یک نقطه نزدیکه. ما نقطه ضعفایی داریم که شیطان به این نقطه ضعفای ما واقفه و این نقطه ضعف‌ها رو میدید و اینجوری رجس خونه میکرد که من اینا رو اقوا میکنم، تو مرا اقوا کردی. حالا این آیه رو مقداری چند دقیقه ترجمه کنم. این که اغوای الهی نسبت به شیطان چیه؟ واقعا اغوایی بود، خدای متعال رو به زلالت برد. اغوا یعنی کسی رو در مسیر زلالت بردن و پیش بود. تعبیر هدایت دقیق نیست دا. هدایت در مسیر گمراهی و فساد، بردن در مسیر زعامت، پیش بردن در مسیر فساد، بندازیش تو جاده فساد، نقشه بکش سوقش بدی در مسیر فساد، این میشه اغوا که ازش تعبیر فریفتن میشه. یعنی همین دیگه، داری گمراهش میکنی، نقشه میکشی بره تو راه گمراهی. ولی شاید یه نقطه اضافی هم توش باشه و اون این است که این نقشه خودتو پنهان میکنی، او رو میندازی تو مسیر فساد، ولی یه جوری است که نمیفهمه، اصلاح احساس میکنه داره تو راه درست میره. اغوا فریفتن یعنی همین. شاید چیزی اضافه داره برای این که صرفاً در مسیر فساد انداختن باشه. کسی رو میبری تو مسیری که داره سقوط میکنه ولی احساس میکنه داره پیش میره، این میشه اغوا. شیطان کارش اینه، لاغوین نه، اغوا میکنه متا این ملعون به خدای متعال نسبت داده، میگه تو مرا اغوا کردی. بعضی گفتن اغوا مفسرین یعنی این که بهش فرمود به من گفتی سجده کن، سجده من انداختی تو این راه، تو من انداختی گفتی سجده کن، همه مقصرت، واقعا خدای متعال مقصره. خب به ملائکه هم فرمود سجده کنید، مقرب شدن، پاک شدن. بس اگه این مقصود باشه که خب فهم غلطیه. علامه بزرگوار طباطبایی میفهمن نه، این علیک لعنتی، این که خدای متعال بعد از تمرد از محیط رحمت دورش کرد، این لعنت همون اغواست، یعنی در مسیر زلال پیش بردنه. شاید اینم که قطعا نبود، خدای متعال رو اغوا نکرده در یه مسیری سوقش بده و او مثلا به گمراهی بیفته، اینجوری نیست، اون مجازاته، این اغوا نیست. توهم داشت که خدای متعال رو اغوا کرده، خدای متعال اغوا نکرده، فریب نداده. حالا اون توهمشو من توهمی بود دیگه. بعد خودش میگه منم همین کار سر اینا میارم، منم فریبشون میدم. کار شیطان چیه؟ کار شیطان اینه، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. نگفتم دشمن شماست، عبادتش نکنید، شما رو تا مرز عبادت خودش برد. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من گفتم عبادت من صراط مستقیم شما رو به مقصد میرسونه، من شما رو برای این هدف خلق کردم، میرسونمتون، خودم عهده دارم. ولی عبد شیطان شدید، شیطان دشمن مبین شماست. راحت میکنید، دشمن مبین شماست، غایت هم اینه که ما رو عبد خودش کنه. اما چه کار میکنه؟ اغواش چیه؟ اغواش اینه دشمنیشو تو طرح دوستی در میاندازه، از در دوستی بیرون میاد، ما رو به دشمنی میکشه، با ما دشمنی میکنه. در طرحی که ظاهرش دوستیست دشمنی میکند اغوا. یعنی ملعون سوء ظنش به خدای متعال هم همین بود، او بنای دشمنی گذاشت خدای متعال که ارحم الراحمینه. که بعدم اگه برگرده دوباره خدای متعال دستشو میگیره، همین شیطان اگه برگرده خدای متعال دستشو میگیره. لو علم مدبرون انی کیف انتظاری لهم و اشتیاقی الا، حالا کیف انتظاری الا، حالا غلط نخونم، حدیث قدسیست در جامع سعادت نقل کرده، کند کیف انتظاری لهم و اشتیاقی الا ترک معاصیهم لما تو شوقم بی و تقطعت اوصالهم عن مودتی. اگه میدونستن که من چجوری اینا رو دوست دارم، دلم میخواد برگردن از مسیر گمراهیشون، خون در رگهاشون، رگهاشون پاره میشد در محبت من، اگه این رو میفهمیدن. این شیطان علی عزب الله سوء ظن به الله داره، که خیلی این سوء ظن فرمود کار آدمو تمام میکنه. علی عزب الله خودش دعوا رو با خدای متعال شروع کرده، عبد هیچی در مقابل همه چی وایستاده، این رجز خونی حالا اقویان نما مجمعین، من که میگی بگو، من که هیچ وقت سجده نمی کنم، اصلا من این کاره نیستم، که میگی سجده کن، منو فریب دادی. صحبت کردن با خدا رو، تو منو فریب دادی. خدای متعال هیچ عداوتی با او نداشته، او بنای عداوت رو گذاشته، میگه همین کارا من سر بندگانت میارم، دشمن عدو و مبین، ولی خواهی دید منم از در دوستی با اینا وارد میشم، کارشون رو تمام میکنم. طرحی که میریزم طرح دوستی، از طریق طرح دوستی میبرم ایشون. حالا یه تعبیری در یه روایتی دیدم، حالا سندش یادم نیست، وقتی موسی کلیم در آسمانی که هستن، ظاهرا آسمان چهارم، برخوردی داشتن با حضرت آدم، به حضرت آدم عرض کردن آخه چرا از این گندم خوردی؟ میگم البته مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، این که کلیسکی خلیفت الله است علم آدم الاسماکو چی بود ما داستانشو نمیدونیم. گفت قسم خورد، قاسمهما انی لکما لمن الناس، قسمشو حال نمیدونم این قسم یعنی چی، ما که اینجوری ها نیست شیطون بیاد بگه والله من خیرتو میخوام، ما که برفش گوش نمیدیم. این قاسمهما چه تره ای ریخته بود، همون اقوار قاسمهما انی لکما قسم خورد لمن الناس. اقوا یعنی هم یعنی دشمنیشو تو طرح دوستی پیاده میکنه، ولی خدای متعال هشدارشو داده، من به شما نگفتم این دشمن شماست، تو دشمنی کردنش هم رو دشمنی میکنه، فقط یه اقوا درش هست. نمونه شما ببینید، خدا رحمت کنه من بزرگم، فهمید شیطان بزرگی واقعا، ببینید همه طرحهای دشمنیشو تو قالب دوستی میریزه دیگه، وقتی یه عده اقوای در مقابل این شیطنت ها میشن. این دقیقا همینه، ببینید اینا شیطانک هایی هستن که از اونجا یاد میگیرن، از ابلیس یاد میگیرن، طرح او رو پیاده میکنن دیگه. دشمنی ها واقعا دشمنن، چه دوستی با ما دارن، چه خیری برا ما میخوان، ولی دشمنی رو در طرح دوستی تو عالم پیاده میکنن. وقت شیطان وقتی اینو گفت، وقتی ما رو میدید که ما چه نقطه ضعفایی داریم، ما چه راحت گول میخوریم، فریب میخوریم، و بعد طرح خودش رو میدید که چه نقشه بزرگی برای طرح دوستی انداختن با نسل آدم رو کره زمین داره و چجوری با این طرح دوستی سرنوشتشون رو به هم میریزه. واقعا میبینید حالا الان که قرنها از اون طرحش گذشته، میبینید چه طرح بزرگی تو تاریخ داشته برای اقوا، چه کسانی رو با خودش برده، همش هم تو نیومده بگه من دشمن شما هستم، که تو طرح دوستی ببینید کیا رو با خودش برده. اینو میدید، چون ضعفای ما رو میدید، قوتای خودش هم میدید، از یه نقطه‌ای که کاملا ما رو میدید گفله اقوی انه مجمعی، اینا همشون فریب میخورن. حضرت میفرمان که یه جا رو اشتباه کرد، زنن غیر مصیب، گمان من اینه، اونجایی که اشتباه کرد همین بود، خیال کرد ما هستیم و او. عاشورا رو نمیدید، نمیدید یا آقای میاد تو جنگش لیستن قضا عباد، وجود مقدس نبی اکرم رو نمیدید. وقتی طرح نبی اکرم رو نمیدید، طرح خودش رو میدید، میگو بله من همشون رو میبرم، اینا که به حساب درستم از واقعا دیگه، در مقابل چوگان ابلیس تو اون نقشه های اون ما واقعا به حساب نمیاد. این که با قاطعیت گفت، تیر رو در کمان گذاشت، با همه قوا حمله کرد، از یه نقاط ضعفی هم واقف بود، طرح خودش هم میدید، گفت تمام همشون فریب دادی، فریب میدم امتت رو، استغفرالله. این سوء ظن به الله کارشو واقعا اگه برمیگشت میگفت خدای اشتباه کردم، خدا امتحان فهمد اشکال نداره، سجدت کن بیا تو بهش، پای خودش ایستاد، بعد خدای متعال متهم میکنه میگه تو مرا فریب دادی، طرح دوستی با من انداختی، میخوای با من دشمنی کنی تو قالب دوستی، چه دشمنی، به من میگی در مقابل یه گلی که بوی بد میداده سجده کنم. ببینید خدای متعال میگفت در مقابل گل سجده کنی، من میگفت در مقابل روح سجده کن، چه دشمنی خدای متعال، تو کی هستی که اصلا خدای متعال با تو دشمنی بکند؟ تو هر وقت از مسیر دشمنیت برگردی خدای متعال هست، اصلا چی به حساب میای که خدا بخواد با تو کی هستی خدا با تو دشمنی کنه؟ میادم خودشون میبینه میگه تو داری با... تو از اول با من دشمن بودی، نقشه میکشیدی برای من، آیا تو به حساب میای خدا متعال برای تو نقشه بکشه؟ بعدم میگه خب حالا تو اینجوری، منم همون کارو سر اینا میام، لا اقوی انه مجمعی، دشمنیمو تو قالب زیبا لا ازینن لهم فی الارض، نقشه خودمو تزیین میکنم، میبینی چجوری نفهمودن چیه، زمین رو زینت نمیکنم، نقشه خودمو انقدر ترهمو با زینت و زیور جلو میبرم، خواهی دید هیچ کی نمیفهمه پشت این نقشه چیه، دشمنیمو تزیین میکنم. این میشه اقوا، یک دشمنی کاملا زیبا سازی شده، هرچی نگاه میکنه میبینه دوستیه، محبت بشر دوستیه، حقوق بشره، صلح خواهیه، همه همین حرفا که میبینید دیگه، و فریبش هم میخورن، خوشمزه است، اینا خودشون عقلا میدونن فریب این شیطان رو، به ما هم نگاه عاقلا در سفیه میکنن هر وقت هست، میگن شما که نمیفهمید، که شما اصلا دنیا میفهمید، شما رفتید دیدید اروپا رو اصلا چه خبره، شما پاتون رو اونور مرزا گذاشتید، همیشه نگاه عاقلا در سفیه میکنن، شما اصلا نمیدونید دنیا چه خبره، حالا چه خبره بفهمید ببینید. لعزیننن، اقوا همینه، یعنی دشمنی رو تزیین میکند. ضعفای ما هم میدونه، میدونه ما وقتی به اون میگن آقا بهتون فلان چی میدم، مثلا بگیم بله بله خیلی آدم خوبیه. اما این که پشت این تزیین چیه دیگه، تزیین مگه یعنی چی؟ آه همه چی اون بره، اصلا توسعه اون بره، ما چی داریم؟ باش آدم عقب افتاده، مجبوریم برای اینکه به فلاح برسیم از دست اونا بگیریم. واقعا داره همون تزیین یعنی همین. ببینید کیا فریب میخورن. شیطان اینها رو که میدید قاطعانه میگفت همه رو جهنمی میکنم مگر انبیا و اونا رو من دستم بهشون نمیرسه. همین رو نمیدید که طرح نبی طبی اکرم هم یه طرحی داره. لذا امیرالمومنین فرمودن وقتی تو در همین خطبه است حضرت مبعوث شد، من در غار حرا بودم، سمعت رنت الشیطان، فریادش بلند شد. همین که حقایق دید عالم داره متحول میشه، چون میبینه یه چیزایی رو دیگه، دید یه اتفاقاتی داره میفته. از کردم وقتی حضرت به دنیا آمد در روایت داره شیطان دیده اوضاع عوض شده، قرخ کردن، ملائکه میان میرن، پر از ملائکه، تولد حضرت ها پر از ملائکه شده زمین. گفت چه خبره؟ برید ببینید. رفتن گشتن نفهمیدن، خودش را افتاد، تغییر چهره داد، دید جبرئیل و اینا هول و هوش مکه میچرخن، فهمید خبر اینجاست. رفت بره جلوشو گرفت، جبرئیل کجا میری؟ میخوام ببینم چه خبر. گفت چی؟ پیغمبر آخر الزمان به دنیا آمد. گفت منم نصیبی دارم؟ گفت نخی، هرگز دست تو اونجا نمیرسه. گفت از امتش؟ گفت بله از اونا نصیب داره. برگشت گفت کافیه، من کارو درست میکنم. عنایت میکنید؟ وقتی حضرت مبعوث شد عالم دگرگون، به تجلی اعظم فی هذه اللیله المعظم، اعظم تجلیات الهی واقع شد. شیطان نبوت رو نمیدید ولی میفهمید یه خبری داره تو عالم میشه. حضرت اومدن صدای فریاد شیطان رو شنیدن. عرض کردم رسول الله چی بود؟ صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن ناله ابلیس بود. وقتی من مبعوث شدم به عهده گرفتم، خدا متعال پیغمبری رو دوش من گذاشت و منم قبول کردم که بیام دست مردم رو بگیرم. مبعوث شدم یعنی این دیگه، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داین الله باذنه و سراجم. وقتی این چراغ خدا روشن کرد، منو سراج منیر قرار داد، منو بشیر و نذیر قرار داد. وقتی من مأمور شدم که لعلا خلق عظیم ادب نبیه و علا محبت، با محبت الهی آمدم دست مردم رو بگیرم، این رو وقتی دید مأیوس شد از این که موفق بشه در طرحش که همه رو میخواد برده خودش کنه، مأیوس شد که او رو بپرستن. اینجا رو نمیدید تو نگاه خودش، نمیدید رجمن به غیب بعید و زنن غیر مصیب، گمانی که مصیب نبود. او میخواد همه رو ببره، خدای متعالم نمیگذاره. پیغمبری رو مبعوث میکند که نبی رب رحمه است، کافتن للعالمینه. این پیغمبر یک نسلی دارد که رحمت الله الواسع است، همه رو میگیره. مکرر این نقش شده. حالا رویه های صادقه حضرت نشستن، حالا این نمونه شما نرز میکنم، یک براتی میدن صفای طولانی، به سرعت همه رو عبور میدن از جهنم. یه آقایی میفهمون حالا خواب مفصلی بود، گفت خواب دیدم که خواب من اهل خواب نقل کردن نیستم ولی این علائم صدق داشت رویاشون. خواب دیدم که یه صحنه است، صف طولانی است داده سید الشهدا، من این قسمتش رو میگم از رویا رو. سید الشهدا نشستن سرشون زیر هست و این صف میان یک به یک براتو میگیرن، به سرعت حضرت عبورشون میدن با یک وارد یک فضایی که فضای گویا جنت بود و مثل یک مهی که وارد اون فضا میشد. بعد میگفتن دیدم جهنم یه مقدار دهنش باز بود، حضرت عبور میدادن به حدی جوشش داشت مثل گداخته، از هیبتش نمیشد نگاه بکنه. حضرت به سرعت عبور میدادن، این صف طولانی به سرعت تمام شد. گفتن مرحوم علامه مجلسی عهده‌دار اداره این میدان بودن. حالا فرمودن به سرعت این صف تمام شد، از سرشون هم زیر بود، نگاه نمیکردن. به علامه مجلسی گفتم ما چرا حضرت نگاه نمیکنن؟ گفت اینا گناهکارن، حضرت مثلا میخوان خجالت نکشن. حالا این تعبیر نه دیگه، گناهکارن، کسی که گناهکاره یه جایی نمیشه بهش نگاه کنی دیگه، نگاهشون پایین بود. ولی حالا هر زمینه سید الشهدا، او این صحنه رو نمیدید که سید الشهدا چجوری از دست او بیرون میارن لیستن قضا عباده، که نمیدید خون سید الشهدا رو وزل محجته، این خونی که جاش تو عرشه آمده رو زمین، رو این زمین، رو زمین ریخته شده، چون عرشه دیگه، این که بردنش تو عرش. عمود ملکی موکل بود این خونو گرفت برد تو عرش، این خونی که جاش تو مقام عرشه آمده رو زمین، رو زمین ریخته شده. که چی لیستن غذا عباده که منت، این صحنه رو نمیدید، لذا زنش غیر مصیب بود، لذا برای او واقعا هیچی نمانده، هر کسی ذره نقطه نورانی و خیر درش بوده برده، مگر یه موجود به درد نخور که تو جهنم با شیطان دعواشون میشه. شیطان میگه مگه من گفتم شما بیاید دنبال من؟ مثلا برای شما کار نمیکن، میگن تو گفتی، میگه من کی گفتم شما بیاید؟ من برای سلمان تور مینداختم، واقعا شما تور انداختن میخوای؟ من بیکار بودم، یه مش بدتر از خودم و دور خودم جمع کنم، من که گفتم اقوا میکنم سلمان و ابوذر رو میگفتم خوبا رو بگو. آخه شما چی هستید که من برای شما، شما بدتر از خود منی، شما من اقوا نکنید من شما رو نمیتونم اقوا کنم. جهنمی ها اینجوری هم دیگه، دعواشون میشه، میگه تو گفتی، نه من کی گفتم، تو خودت دنبال من اومدی، ما هم سن خودیم، مثلا من با شما کاری نداشتم، شما بی خودی برش اومدید تو تور من، وقت منو گرفتید، سر منو گرم کردید، خوبا رو پیدا امام حسین برد شما تشموندید، من حواسم پرت شد، شما به درد نمیخوردید، اینم کار از دست دادید، یه تومهی میدن به دشمن تا میره طرف اون، عرض کنم در از اصلی رو از دستش بیرون میارن، امام حسین هم کار کردن دید. شیطان واقعا این رو نمیدید، اگر میدید اینجور رجسخونی نمیکرد که همه رو جهنمی میکنم، چون خودشو میدید و طرح خودشو، ضعفای ما رو، گفت من میتونم دشمنی خودم رو توی یک طرح دوستی پیچیده اعمال بکنم و همه هم میان تو این مسیر قرار میگیرن، پایان این توری که من انداختم اینه که برده من میشن، ولی این مسیر رو که میرن مسیریست که همش تزیین شده است، هرچی میبینید دوستیه، محبته، کمک، اینجوریه، اونجوریه، ولی تای این هم چیزی جز بردگی نیست، عبادت شیطانه. و حضرت وجود مقدس سید الشهدا آمدن این طرح رو، این نقشه پیچیده رو برملا کردن، خودشون وایستادن مقابل شیطان و دستگاه شیاطین تا آخرین خط، گفتم ببینید اینایی که مدعی خیر خواهیان، وقتی منافعشون به خطر میفته بین دو نهر آب یک قطره شون نمیذارن به یه طفل شیرخوار برسه، اینا اینجوری هم همه شون هم جنسشون اینجوری هست. حضرت اینو افشا کردن دیگه، مجبور کردن ابلیس رو که دشمنیشو روز عاشورا آشکار کرده و الا دشمنیشو میخواست هنوزم پنهان کاری بکنه، حضرت مجبورش کردن آشکار کرد. تو این آشکار شدن انشالله مؤمنین نجات پیدا میکنن، که نظرشون به سید الشهدا است، هیچ کسی نیست نگاه به سید الشهدا کنه این طرح پیچیده بنی امیه خونسا میشه، خیلی طرحشون بزرگ، همین که نگاه میکنی به عاشورا میفهمی یه مش آدمایی به درد نخورن، میفهمی اینا نه، اینا هم یه امپراتوری مادی هن. این میشه همون دیگه، این نقشه‌ای که بنی امیه کشیده بودن خیلی ها رو با خودش برده، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، ولی خب خیلی سنگین هم بود دیگه، به قیمت سنگینی وجود مقدس نبی اکرم ما رو نجات دادن، این نبی رحمه، این رحمت الله الواسع سید الشهدا علیه السلام. ان یوم الحسین، امام رضا فرمودن، خیلی عجیبه این تعبیر از حضرت، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، إن يوم الحسين أبرح جفوننا روز امام حسین، پلک های ما رو مجروح کرده، و اسبل دموع انا، چقدر اشک از ما خاندان گرفته، ولأبكين لك بدل الدموع دما. وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا. عزيزان ما رو ذلیل کردن در سرزمین کربلا. البته میدونید ذلت واقعی که ان العزت لله و لرسوله، ولی واقعا اونها رو به قل و جامعه بستن، دختران رسول خدا رو به قل و جامعه بستن، تو بیابونها گردوندن، تو شهرها گردوندن. و از همه عجیبتر و اورثنا الکرب و البلاء الی یوم الانقضاء، تا قیامت قصه رو دل ما گذاشته. فلن دبنک صباحا و مساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حتى أموت بلوعة المصاب وقصة الاكتئاب. تو از قصه جان ندهم تا نفسم میاد گریه میکنم یا ابا عبدالله. فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون، گریه کنند ها باید بر امام حسین فقط گریه کنند. فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام حتی، گریه بر امام حسین گناهان بزرگ را از ریشه میکند، از بن از بین میبرد. خیلی مصیبت ها سنگین بوده بر سید الشهدا. غیر از شهادت خودش با خدا عهد بسته بود اهل بیت بیاره، اصحاب بیاره، اونها رو تربیت کرد، با خودش آورد. کسی رو تربیت کرده اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. چجوری میشه ما بفهمیم مصیبت سید الشهدا چه بود؟ کسی مصیبت یعقوب رو نمیفهمید. میفرمود فقط به خدا شکایت میکنم، خدا میداند من چه میکشم. همه گمان میکنن مصیبت مصیبت دور شدن یه عزیز از مقابل چشمش بود. این نبود، این که اینقدر قصه نداره. و بیزد عیناه من الحزن، اونم یه پیغمبر خدا. این چه بکایی بود که اینقدر یه پیغمبری که همه دنیا براش قیمت نداره چشماشو از دست بده، یه عمر براش گریه کنه. در یه روایت میدیدم فرمودن که گفت آه چقدر بود قصه حضرت یوسف زیل همین آن. حضرت فرمودن به اندازه 40 تا مادری که جوانشو از دست بده. نمیشه اصلا بفهمی چه. حالا شما مصیبت سید الشهدا رو ببینید، اینا رو تربیت کرده، این گلها رو آورده اینجا قربانی بشه. واقعا حضرت ابراهیم خلیل امتحان خیلی عجیب بود. همه اهل معرفت اینو میفهمن، شما یه فرزندی رو تربیت کنی تو شمایل حضرت اسماعیل، اونجوری پرورشش بدی، بعد بیاری تو منا بخوای سر بزنی، چقدر کار سخته. حالا کار سید الشهدا واقعا نه با ماجرای حضرت یعقوب میشه مقایسه کنی، نه با ماجرای حضرت ابراهیم. تازه هیچ کدوم از اونا کار به آخر نرسید. قصه یعقوب رو برداشت، یوسف برگشت، عزیز مصر شد، دست حضرت ابراهیم رو گرفت، فرمود ابراهیم بسه، تا همینجا بود تکلیف. ولی در کربلا وقتی صحنه برای امام حسین پیش آمد، آمد جلو عرض کرد آ برم، فرمود پسرم برو، اصلا درنگ نکن. ولی کار به اینجا که تمام نشد. انقدرم برای امام حسین سخت بود، وقتی رفت دنبال سرش رو افتاد، فقط شروع کرد با خدا حرف زدن. خدای میبینی اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول قد برز علیهم
اشبه الناس.
اون کسی که داره تو میدان اینا میره، کسی است که همه چیزش پیغمبره، شمائلش، سیرتش، صورتش، حکمتش، مهمتر از همه حرف زدنش. بدونید منطق به معنی لحن نیست. وقتی حرف میزنه گویا پیغمبر خدا از سرچشمه وحی داره حرف میزنه. منطق حضرت منطق وحی، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. حرف میزنه گویا پیغمبر خدا این جور با عظمت حرف میزنه. هر وقت دلمون برا رسول تنگ میشد به او نظر میکرد. کار به اینجا ختم نشد، چه کردی امام حسین؟ صحنه به یه جایی رسید که وقتی امام حسین تو آمد تو میدان، دید قد تقوه به سیوفه اربن اربا. ای کاش یه زخم بود، ده زخم بود. یعقوب 40 سال گریه میکرد که یه بار دیگه یوسف رو ببینه، دید. ولی امام حسین خودش رو رسانی یه بار دیگه صدای علی رو بشنود. نشست رو زمین کربلا، بلند بلند گریه کرد. آرام آمد سر علی، شروع دامن گذاشت. ای از پرده دل صدا می زد، ولدی علی، ولدی علی. میوه دلم علی، جا مرحوم سیر مرتابوس نوشتن آرام دست برد خون از دهان علی پاک کرد. شاید لخته های خون مانع باشه جواب مرو بدهد. با صدا زد، ولدی، پسرم، پسرم، پسرم. دیدن خم شد، فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاش. ای پسر، من پدر پیر تو هستم، پدر پیر و زمین گیر تو هستم. جواب نداد. فرمود علی علی الدنیا بعدک الافا، لقد استراحت من هم الدنیا وغمها و بقی ابوک وحیدن فریدان.